هوای چیوال. دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما رو از تالار مهراب میشنوید. اردیبهشت ماه 98، نمایش خانواده دوست داشتنی من و محمد رفیع، نویسنده، کارگردان و بازیگر اثر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و گل و حرفه‌ای تیوال.
زنده باشین. جناب رفیع، به من اولین سوال در جایگاه نویسنده کار، از نگارش متن خانواده دوست داشتنی من بگید و بفرمایید اصلا چقدر این خانواده دوست داشتنیه؟
خب به نظر من که 100% دوست داشتنیه. حالا بستگی داره نظر تماشاگران چی باشه. من این متن رو در واقع پارسال نوشتم و اصلا هدف از نگارشش این بود که بتونم یه کمدی خوب و البته جایگاه واقعی خانواده که الان متاسفانه توی 80% ایران زمین فراموش شده رو نشون تماشاگر بدم.
نمایش شما علارغم اینکه یک فضای اجتماعی و حالا سیاسی رو داره نشون میده، در یک بستر کمدی فانتزی داره روایت میشه. میخوام از این کمدی برامون بگید، کمدی که پرداختن بهش در حالت کلی به نظر من روی لبه تیغ راه رفتنه و باید اون حد و مرزاش خیلی رعایت بشه. کمدی باشه که در عین اینکه حرفش رو میزنه مخاطب رو میخندونه، به سمت و سوی سخیف بودن هم نره.
ببینید دقیقا همینه. اساسا من همیشه به بازیگرانم میگم نمایش کمدی جدیترین نمایشیه که شما ممکنه توش بازی کنید. تو نمایش کمدی برای بازیگران، برای عوامل، هیچ چیزی برای خندیدن وجود نداره و اصلا از نظر ما چیز خندیداری اتفاق نمیفته. این تماشاگر هست که به این بقای میخنده. آدمی که تو خیابون میفته برای خودش واقعا دردناکه، اما دیگران ممکنه بهش بخندن. دقیقا این همین اتفاقه. حالا اگر ما بخوایم به سمت لودگی و مسخره بازی بریم، اون وقت هم تماشاگر ممکنه بخنده، اما شما رو اصلا جدی نمیگیره و اون کمدی دلچسبی که شما میتونستید داشته باشید رو از دست میدید. ما سعی کردیم سمت این نریم، سعی کردیم به هیچ عنوان سمت لوده بازی نریم، سمت کمدی سخیف نریم. نمیدونم چقدر موفق بودیم، شما باید بگین، ولی من فکر میکنم که تا حدودی در واقع این کار رو انجام دادیم.
بیشتر البته کمدی کار شما کمدی موقعیته.
دقیقاً، اصلا کمدی موقعیت یعنی قرار گرفتن در موقعیتی کاملا جدی که برای تماشاگر در واقع اتفاق خنده‌دار هست. و اگر شما اینو رعایت کنید، یعنی چیزی برای خندیدن از نظر شما وجود نداره و چیزی برای لودگی و اینا هم وجود نداره. حتی ما لهجه آذری که دارن این خانواده،
اشاره کنم بهش.
بله، دقیقاً. ببینید لهجه آذری به این خاطره که من این احترام و سلسله مراتب بزرگتر کوچیک‌تر که میخواستم در خانواده های آذری همچنان حفظ شده. من خودم اصلا آذری نیستم، یعنی ترک نیستم اصلا، ولی این در واقع اتفاق رو میبینم توشون. به شدت به بزرگترها همچنان احترام میذارن، مخصوصا توی شهرستانی مثل سرین که داستان ما اونجا اتفاق میفته. تو مغازه هاشون که برین، نوجوانای کوچیک هنوز تو مغازه های بابا دارن کار میکنن. اون احترام وجود داره، به بزرگتر احترام میذارن، جلوش پاشون دراز نمیکنن و خیلی موارد ریز و درشت دیگه. دقیقاً به این خاطره که اینا لهجه آذری دارن و من آذری ها رو انتخاب کردم، چون اون احترامی که میخواستم توی اون خانواده، تو خانواده آذری بیشتر از جاهای دیگه است.
بسیار جالب. جهت خوب که اشاره کردید، چون ممکنه که برای بعضی از مخاطبها این سوء تعبیر به وجود بیاد که شما تعمدن به جهت اینکه خنده بگیرید این لهجه رو انتخاب کردید. توضیح در این خصوص دارید؟
بله 100%. ببین، شما نمایش ما رو دیدید، من هیچ وقت از لهجه برای خنده استفاده نمی کنم و نکردم. یعنی تمام نمایش ما رو وقتی ببینید لهجه کاملا جدیه و اصلا کاملا واقعیه، چون من سالها با ترک‌ها زندگی کردم و هیچ جای داستان ماجرا شما نمیبینید. برای استفاده از، برای خندوندن تماشاچی ما از لهجه استفاده کنیم. ما اصلا از لهجه برای خندوندن استفاده نمی کنیم، ولی این آدم ها باید این لهجه رو داشته باشن و باید آذری باشن با اون آداب و رسوم، با اون شرایطی که یک خانواده آذری داره.
و اون سنتی که بین آذری ها
دقیقاً
و میخواستید همطور که اشاره کردید با اون نشون دادن سنتگرایی برسید به اون بحث خانواده.
دقیقاً توی اون توی خانواده آذری این سلسله مراتب هست. یعنی اگر اتفاقای داستان ما مثلا توی تهران توی یه سری از خانواده ها بیفته، بابا رو فکر کنم تو خونه میزنن و از خونه میندازنش بیرون، شاید خیلی از خانواده ها. حالا نه به این شدت اقراقه، ولی
نه زیادی اقراق کردید.
احترام متاسفانه توی خیلی از خانواده ها حفظ نمیشه متاسفانه، ولی توی خانواده آذری میگم نه همه، ولی واقعا درصد بالایشون شرایط رو دارن.
شما اول صحبتتون اشاره کردید به این زبان طنز و کمدی که تعمدن انتخاب کردیم، کما این که میتونستید داستانتون رو در یک فضای کاملا جدی عنوان کنید. میخوام از این پرداخت به طنزه برامون بیشتر بگید و اینکه اصلا چرا زبان طنز رو انتخاب کردید و کمدی رو.
ببینیم، من یک ایدئولوژی برای خودم دارم و میگم که مدت ها بوده رفتم کارهایی رو دیدم، تئاترهایی رو دیدم که تئاترهای سنگینی بودن و خیلی هم پرمدعا و خیلی هم مثلا این کار خوبه و این حرفا. من کاری ندارم، در مورد دیگران قضاوت نمی کنم، ولی من یه چیزی میگم. من میگم تئاتر بدون تماشاگر هیچ چیزی نیست. یعنی شما میتونی شاید حتی بدون بازیگر هم یک تئاتر رو راه بندازی با یک شرایط خاصی، ولی تئاتر بدون تماشاگر نمیتونه اصلا اتفاق بیفته. و اساسا هر چیزی رو که بخوای به تماشاگر بگی، باید اول تماشاگر رو بنشونی سر جاش و بعد باش صحبت کنی. من عاشق کمدی ام، کمدی خوب و مخصوصا کمدی فانتزی. کمدی فانتزی متاسفانه تو ایران خیلی اتفاق نمیفته. من لااقل توی تئاترها خیلی ندیدم، میبینم ولی خب کم. ولی من عاشق این مدل کارم، عاشق این هستم که تماشاگر لذت ببره از اون کار. و وقتی میشود یه کار خوب تئاتری، البته من میگم خوب، شاید شما بگیم بده، اگر بشود کار خوب تئاتری تولید کرد و تماشاگر رو خندوند بدون رفتن سمت لوده‌بازی، بدون رفتن سمت شوخی‌های آزاردهنده‌ای که با خانواده نمیتونید ببینید، خب چرا این کار آدم نکنه؟ میتونه آدم کمدی خیلی خوب کار بکنه و تماشاگر هم لذت میبره، مخصوصا توی این دوران، توی این روزهای ایران ما که واقعا آره شرایط خانواده‌ها شرایط خوبی نیست. و بتونید شما یک حالشون حال تماشاگر رو خوب کنی، به نظر من یه رسالت خیلی بزرگه.
نمایش شما در 23 جشنواره تئاتر تهران هم یک سری جوایز برده. دوست دارید در این خصوص برامون صحبت کنید؟
بله، ما توی اون جشنواره در واقع که پارسال برگزار شد، جایزه بازیگری گرفتیم، جایزه کارگردانی گرفتیم و جایزه نویسندگی گرفتیم. کارمون هم جزء دو تا کار برگزیده شد که معرفی شد به فجر. البته این کار نسبت به اون کار تغییرات تقریبا اساسی داشته، بهتر شده از اون کار. من خودم فکر می‌کنم حداقل 30-40% از اون کار بهتر، بله، و پخته تر شده. البته من اینجوری فکر می‌کنم، حالا دیگه نمی‌دونم.
و این جایزه ها شما رو مصمم‌تر کرده که بیشتر در این فضا کار کنید؟
100%. برای اینکه من 20 سال تئاتر کار نکردم. من سال 77 تئاتر حرفه‌ای رو شروع کردم و چند سال بعد، فکر می‌کنم 2-3 سال بعد گذاشتمش کنار، به خاطر اینکه ناچار بودم نونمو در بیارم، ناچار بودم که کار بکنم و شغلم یه جوری بود که همیشه شبا سر کار بودم و تئاترم همیشه شباست. بعد از این همه مدت به این نتیجه رسیدم که هر جور شده تئاتر کار کنم و واقعا برگشتم و کار کردم و شکر خدا یه کاری تولید شد که تو جشنواره مورد توجه قرار گرفت، اونم برای داورایی که واقعا داورای خیلی درجه یکی بودن. آقای فرهاد اصلانی بود، خانم جاله صامتی بود و آقای کوروش نریمانی که فوق العاده اینا هر کدومشون برای خودشون وزنه اند. همون شد و ما در واقع گفتیم که این کار رو ادامه بدیم و الانم که مهراب هستیم، حالا ببینید بعد از این چی پیش میاد.
بسیار عالی، ممنون که همراهمون بودیم. به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
من آخرین حرفم اینه که یه تشکر خیلی زیاد میکنم از بچهای گروه هم، بچهایی که شاید به غیر از یه نفرشون هیچ کدوم تجربه حتی یک تئاتر حرفه‌ای رو ندارن، بازی در یک تئاتر حرفه‌ای رو به غیر از یک نفر بچهای دیگه همون ندارن، عوامل اونم همینطور. اما من این رو جمع کردم دور هم و سعی کردم یه کار خوب تولید کنم، سعی کردم سراغ چهره ها نرم، چون واقعا اصلا میزانسنای ما رو شما دیدید، سلبریتی های میزانسنا رو 90%شون انجام نمیدن اصلا، برای اینکه خب با شرطشون سازگار نیست. از این بچه ها تشکر میکنم و خیلی 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 دوست دارم که عزیزانمون بیان این بچه ها رو ببینن، کارشون رو بهشون اعتماد کنن و همین.
دوستان گرامی سپاسگزارم که تا این لحظه همراهمون بودید. پرنده محمدی هستم و همه شما عزیزان تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و صف